میلان در ایتالیا به مقصد بریتانیا در پرواز بود. پایان اخبار.
گنج شایگان، برنامه هنری و ادبی از رادیو آشنا. هنر خطاطی در ادوار اسلامی در افغانستان. از شنبه شب تا چهارشنبه شب و جمعه شب از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز، با هم توجه کنید به گزارش های این برنامه. کمیسیون خاص اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان امروز اعلام کرد که سلسله مشاورت ها با اقشار مختلف جامعه راجع به نظام انتخاباتی را از مرکز تا زون های ولایت کشور توسعه داده است. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان میشنویم.
هرچند کمیسیون خاص اصلاحات نظام انتخاباتی افغانستان زمان اندک را برای ارائه پیشنهادات و سفارشات نهایی با مقامات رهبری دولت در اختیار دارد، اما به خاطر دریافت هرچی بیشتر نظریات و دیدگاه های مردم، دامنه مشاورت ها را تا سطح زون های ولایت گسترش می دهد. شاه سلطان عاکفی رئیس کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی تصمیم کمیسیون را طی کنفرانس خبری در کابل اعلام نمود و گفت:
نو تصمیم نیول سوی دی چې په یو هفته کې دننه د کمیسیون غړي او همکاران زونونو ته سفر وکي.
تصمیم اتخاذ شده است که اعضای کمیسیون و همکاران کمیسیون در ظرف یک هفته به زونهای ولایت سفر نموده، آنجا در تماس با گروه ها و اقشار مختلف جامعه نظریات و دیدگاه های بیشتری هموطنان را استماع نمایند. آقای عاکفی در مورد کار یک هفته‌ای کمیسیون معلومات داده گفت که تا حال در نتیجه مشورت های گسترده و ملاقات های وسیع با اقشار مختلف جامعه از گروه متخصصین و فعالین جامعه مدنی گرفته تا نهادهای متعدد ملی و بین المللی که در عرصه انتخابات کار میکنند، نظریات و دیدگاه های کتبی و شفاهی 300 صفحه‌ای را دریافت کردند که بعد از بررسی به شکل پیشنهاد و سفارش کمیسیون به مقامات ارائه خواهد شد. از سوی دیگر صدیق الله توحیدی معاون کمیسیون اصلاحات انتخاباتی میگوید که قانون انتخابات کشور در کل دارای مشکلات بوده، نیاز به اصلاح دارد و به همین دلیل است که یک کمیسیون روی قوانین کار میکند. آقای توحیدی به ادامه گفت: این کمیسیون خاص روی یک مکانیزمی هم کار میکند که رئیس جمهور و رئیس اجرایه در عزل و نصب کمیشنرهای کمیسیون های انتخابات نقش نداشته باشند و الا قانون اجازه بدهد.
در عزل و نصب کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی مثل سابق رئیس جمهور یا رئیس اجرایه نقش مستقیم خواهد داشت. این یک تجربه ناکام است. ما گزینه های مختلفی داریم که سعی شود کمیسیون های انتخاباتی به صورت آزاد و منصفانه انتخاب شوند، بررسی دقیق شود و بعد از بررسی دقیق اینها یک مسئولیت بزرگ را به دوش خواهند گرفت که حکومت و رئیس جمهور یا رئیس اجرایه به صورت مستقیم نه اینا را نصب خواهد توانست و نه هم برکنار، الا این که به حکم قانون.
رئیس کمیسیون خاص اصلاحات نظام انتخاباتی از وعده حمایت همه جانبه و عدم مداخله رهبران حکومت وحدت ملی به کار کمیسیون اطلاع داده گفت کمیسیون در جهت جلب حمایت بین المللی هم تلاش میکند و با قول آقای عاکفی جامعه بین المللی هم علاقمندی دارد که انتخابات آینده افغانستان شفاف باشد.
هم رهبری حکومت وحدت ملی به موضوع ارج گذاشته و ارج میگذاره که جامعه جهانی باید در امور انتخابات افغانستان، در اصلاح امور انتخابات افغانستان همکاری داشته باشه.
باید گفت که در مورد نقش جامعه بین المللی در امور انتخابات حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان سخت حساس بوده، تا آخر مقاومت داشت که خارجی ها در مسائل ملی چون انتخابات نباید نقش داشته باشند و به همین دلیل بود که عضویت یک تن خارجی ها در کمیسیون شکایت انتخاباتی لغو شد، در حالی که اکنون آقای یاموتو عضو دفتر یونما در کمیسیون خاص اصلاحات نظام انتخاباتی هم عضویت دارد.
رادیو آشنا، آشنای شما.
سازمان بین المللی صحت میگوید کار روی طرح اصلاح توانایی آن سازمان در پاسخ سریع و مؤثر به حالات اضطراری بین المللی به پیش می رود. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از مقر آن سازمان در ژنو گزارش دارد که همکار ما نسرین محمود عزیزی پیشکش می کند.
این اصلاحات بر سر انتقادات سراسر جهان از واکنش بطی سازمان جهانی صحت به بیماری همگیر ایبولا در غرب افریقا به عمل می آید. مارگریت چن رئیس عمومی سازمان جهانی صحت یا WHO تا ماه آگست سال 2014 حالت اضطراری بین المللی ایبولا را برای بهداشت عمومی اعلام نکرده بود. این اعلام 4 ماه بعد از آن صورت گرفت که گینی وقایت در برابر ایبولا را اضطرار ملی اعلام کرد. سپس ویروس کشنده آن به سیرالیون و لیبریا سرایت کرده تا زمان اقدام بطی WHO نزدیک به 1000 تن را در منطقه کشت. دکتر چن میگوید WHO اصلاحات را در 6 حوزه عمده به عمل خواهد آورد.
First, the development of a unified program for emergency. Internally within the organization, we are implementing faster, more streamlined internal procedures.
نخست، انکشاف یک پروگرام اضطرار داخلی در داخل سازمان برای اجراءات سریع‌تر، روش‌های ساده‌تر برای تهیه تدارکات، استقرار کارکنان و اداره منابع جهانی سازمان برای پاسخ سریع‌تر به هر نوع شرایط و حالات اضطراری است. ما اکنون نتایج این اقدامات را در پاسخ ما به شیوع امراض و شرایط اضطراری در یمن، نیپال و جمهوری کره مشاهده می‌کنیم.
WHO میگوید آن سازمان همچنان در نظر دارد تا کشورها را به ایجاد سیستم‌های صحی انعطاف پذیر کمک کند. یک نیروی کار اضطراری را افتتاح خواهد کرد تا بتواند به اولویت‌های صحی بین المللی پاسخ فوری بدهد. دکتر چن میگوید یک حوزه چهارمی به هدف بلند بردن اجرای مقررات بین المللی صحت کار خواهد کرد.
By this I mean developing a mechanism to sound the alarm earlier. And determining whether this is
به این منظور من یک مکانیزم را برای اعلام هشدار وقت‌تر و تعیین راه برای انکشاف مکانیزم یعنی انگیزه برای کشورها تا شیوع مرض را وقت‌تر گزارش دهند.
دکتر چن میگوید سازمان صحی جهان با تجسس و انکشاف واکسن‌ها و تداوی امراض در حال ظهور ادامه خواهد داد. وی موافق است که این اصلاحات پرهزینه خواهد بود، اما میگوید مطمئن است که وجوه آن به دست خواهد آمد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ول هم قبل از پخش برنامه گنج شایگان با گردانندگی نسیم محمود عزیزی توجه کنید به آخرین گزارش این برنامه. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده با مقامات مصری در حال ملاقات خواهد کرد که مسائل امنیتی در صدر گفتگوهای این مقام آمریکایی قرار دارد. آقای کری به منظور تقویت اقتصادی امنیتی و همچنان برای کاهش نگرانی در مورد برنامه هسته‌ای ایران به شرق میانه رفته و بعدا در کشورهای جنوب آسیا از مالزی، سنگاپور و ویتنام دیدن خواهد کرد. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از رویا زمانی میشنوید.
سفر آقای کری در حال به مصر صورت میگیرد که هر دو کشور تلاش دارند روابط کشیده خود را دوباره احیا کنند. ارتباطات میان هر دو کشور زمانی به تیرگی گرایید که ایالات متحده مخالفت خود را با سرکوبی حامیان محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده آن کشور اعلام کرد. یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده گفت که این کشور عمیقا نگران ناآرامی‌ها در شبه جزیره سینا در مصر می باشد، جایی که یک گروه مرتبط به گروه دولت اسلامی مسئولیت حملات مرگبار را در آن کشور عهده‌دار می شود. مقامات در کنفرانس خبری روز جمعه گفتند که مصری‌ها با تهدیدات جدی تندروان وابسته به گروه دولت اسلامی روبرو اند و ایالات متحده نیاز دارد تا تلاش‌های حکومت مصر را در راستای برقراری صلح حمایت کند. میچل دیوینی از یک نهاد صلح بین المللی مستقر در واشنگتن دی سی میگوید که
The real challenge for Secretary Kerry in his meetings in Egypt is how to
او میگوید آزمون واقعی که صد راه ملاقات‌های آقای کری در مصر قرار دارد چگونگی آغاز بحث‌ها پیرامون موضوعات منطقه‌ای، مبارزه منطقه‌ای علیه دهشت افکنی، وضعیت داخلی در مصر و سازگاری هر دو کشور در حل این موضوعات خواهد بود. مقامات آمریکایی و مصری همچنان پیرامون مسائل حقوقی و اقتصادی آن کشور نیز گفتگو خواهند کرد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده کمک های نظامی این کشور را به مصر که بعد از برکناری محمد مرسی در حالت تعلیق درآورده بود در ماه مارچ دوباره اعلام کرد. ایالات متحده آمریکا سالانه مبلغ 1.3 میلیارد دلار کمک نظامی به مصر فراهم می کند. در همین حال آقای کری در جریان سفرش با اعضای شورای همکاری های خلیج فارس که شامل 6 کشور می شود ملاقات خواهد کرد. این کشورها حراس دارند که معامله هسته‌ای با ایران و بی‌ثباتی منطقه خواهد انجامید، اما آقای کری در جریان یک استماعیت در واشنگتن از معامله هسته‌ای با ایران دفاع کرده است. دانیل سرور از پوهنتون جان هاپکینز در بخش مطالعات بین المللی پیشرفته مطمئن نیست که آقای کری قادر خواهد شد شدت نگرانی های کشورهای خلیج را در قبال معامله هسته ایران کاهش دهد یا خیر. او میگوید به نظرم اگر در کشورهای خلیج فارس زندگی میکردم، من با ایران بدون انرژی اتمی و همچنان با ایرانی که قادر به ساخت سلاح اتمی در مدت 10 تا 15 سال نباشد احساس آرامش بیشتری میکردم. آقای کری همچنان با سرگی لافروف همتای روسی خود در دوحه ملاقات خواهد کرد و آنان تلاش ها به منظور مبارزه علیه گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه را مورد بحث قرار خواهند داد. این مقام آمریکایی ناآرامی ها در اوکراین را نیز با وزیر خارجه روسیه در میان خواهد گذاشت. وزیر خارجه ایالات متحده بعد از دیدار از شرق میانه عازم سنگاپور، ویتنام و مالزیا خواهد شد. این 3 کشور جنوب شرق آسیا در میان 12 کشور می باشند که درگیر مذاکرات مشارکت فرا اقیانوسی هستند. این گفتگوها به منظور کاهش تعرفه ها و موانع تجاری میان کشورهای شرکت کننده صورت می گیرد.
گنج شایگان هنر خطاطی در ادوار اسلامی در افغانستان خط و نگارش در تاریخ مدنیت و فرهنگ افغانستان از مباحث نهایت با اهمیت است که توارد بدان مستلزم کاوش و بررسی همه‌جانبه و گسترده علمی و تاریخی می باشد. با دریغ و درد که در این عرصه کاوش اندکی صورت گرفته و محققان کمتر مجال پرداختن به آن را یافتند، ولی با آن هم بعض دانشمندان فرهیخته و گرامی چون میر محمد علی هروی که در عصر سلطان حسین بایقرا میزیست با تحریر کتاب گنجینه خطوط افغانستان نخستین کاوش را انجام داد و قواعد در خط نستعلیق را به وجود آورد. این اثر ارزشمند در سال 1346 هجری شمسی برابر با 1987 میلادی مجدداً در مطبعه کابل اقبال چاپ یافت. پوهان عبدالحی حبیبی مورخ و نویسنده برجسته افغان با نوشتن کتاب تاریخ خط و نوشته های کهن افغانستان در 1350 برابر با 1971 گام اساسی و ارزشمندی را در راستای خط شناسی و پیشینه تاریخی آن برداشت و بسا زوایای تاریک کتیبه های قبل تاریخ را چگونگی پیدایش خط های تاریخی و ریشه های باستانی آن و صورت رواج آنها را در افغانستان قدیم به تفصیل مورد بحث قرار داد. در این کتاب آثار مکشوفه و سنگ نوشته های قدیم در افغانستان و کشورهای همجوار برشمرده شده، اما توجه بیشتری به کنجکاوی های معطوف گردیده است که خاک کنونی افغانستان شامل آن است. مورخ شهیر میر غلام محمد غبار در کتاب افغانستان در مسیر تاریخ که در برگیرنده جامع ترین تحلیل ها و تعلل ها در شؤون مختلف حیات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی افغانستان بوده و من جمله پیرامون مسائل ادب، فرهنگ و هنر در ادوار گوناگون پرداخته، آگاهی ها و دانستنی های جالب و درخور اهمیتی را به ارمغان مانده است. چهارمین کتاب هنر خط در دو قرن اخیر افغانستان نام دارد. این اثر وزین طب 1343 برابر با 1964 در مطبعه کابل و تألیف استاد عالی قدر عزیز الدین وکیلی فوپالزایی است که خود از جمله پیشکسوتان معاصر هنر خطاطی به شمار می روند. در برنامه امشب گنج شایگان فاضل گرامی استاد حامد نوید مهمان برنامه هستند که ما با سلام از با ایشان حضورشان در برنامه خیر مقدم میگیم. استاد گرامی شما به برنامه خوش آمدین.
سلام به خدمت شما و بیننده های نهایت عزیز برنامه گنج شایگان. البته من رشته من خطاطی نیست، رشته من تاریخ هنر کشورهای شرقی بخصوص افغانستان است.
بله.
و یعنی معلوماتی که من میتونم از نگاه تاریخ است، نه از نگاه زیبایی های خط، و او خودش یک هنر به کلی مجزا از هنر نقاشی و پیکر سازی و طراحی است. اما یکی از هنرهای بسیار عمده است که در تمام از این ساحات دیگه هنر میتونن نقشی داشته باشن. اگر شما لطف بکنین در برنامه آینده بتونین آقای حسینی را که اینا فرزند حشمت حسینی را
نعمت حسینی منظور شما؟
بله. که اینا فرزند حشمت حسینی، رفعت حسینی، اینا فرزندان خطاط مشهور افغانستان سید داود حسینی بودن در لین بگیرین معلومات بسیار دقیق و ظریف در مورد هنر خطاطی برای شما خود دادن. و همچنان در هرات، در پوهنتون هرات اشخاص مجربی هستند در دیپارتمنت هنرهای زیبا که شما میتونین با اونا صحبت بکنین و ما هم از صحبت از اونا محظوظ شویم.
شما از شخصیت های بزرگ خطاطی نام گرفتین، از جمله آقای نعمت حسینی که کتاب بسیار زیبایی در مورد شاعرای افغانستان نوشته کردن.
بله،
واقعا ما از مدت طولانی است که در جستجو از اینا هستم و همه قدر شنیدیم که اینا در جرمنی زندگی میکنن.
بله.
و با تاسف که هر کسایی که در جرمنی زندگی میکردن وقتی از آقای حسینی نام میگیرم به اصطلاح طفره رفتن، نمیفهمم که دلیل از چی بوده. ولی اگر آقای حسینی آواز ما را میشنون لطفاً با رادیو آشنا صدای آمریکا با گرنده برنامه تماس بگیرن تا ما بتانم با این نویسنده توانا و خطاط خوب و خانواده خطاط بپردازیم و شنونده عزیز هم مستفید بسازیم. تشکر.
بله. به هر حال وقتی که ما به تاریخ افغانستان و کشورهای منطقه نظر می اندازیم، وقتی که پیش از ادوار اسلامی خطهای مختلف در این سرزمین ها مروج بود و در کشور ما بر علاوه خط خروشتی که بسیار خط رسم خط کهن است، ما نمونه های خط یونانی را هم میبینیم که کتیبه سرخ‌کوتل و رباتک بامون نوشته شده. اما در کتیبه که از دوره آشوکاست در قندهار رسم خط هیبرو و رسم خط یونانی موجود است. به هر حال وقتی که دین مبین اسلام در این منطقه رایج شد، به خصوص در وقت خلفای اموی، تمام خطوط پیش از اسلام منسوخ قرار داده شد.
یعنی خروشتی و خط یونانی و خط هیبرو اینا منسوخ شد.
همگی بله. خط اکادی نوین و اینا همگی اینا منسوخ قرار داده شد و در عوضش الفبای عربی مروج گشت و بخصوص در قسمت های بلخ و غزنه به اوج رسید. همچنان در هرات و قسمت های زرنج افغانستان خطات های پیدا شدن که اینا شروع کردن به نوشتن مطالب در با الفبای عربی که البته در ابتدا همگی متون عربی بود، ولی آهسته آهسته زبان دری را با رسم الخط عربی نگاشتند. مثلا تا دوره طاهریان اکثر مکاتیب و زبان عربی نوشته می شد، اما والی ها و قماندان هایی که برازی اوامر می رفت اینا مشکلات داشتند. و از وقت یعقوب لیث صفار زبان دری معمول در افغانستان در مکاتیب آمد. برحال اگر ما ببینیم به تاریخ خط، انواع مختلف خط عربی در کشور ما این معمول بوده که اینا به مقاصد مختلف برای نوشتن فرامین، برای نوشتن کتاب ها، برای نوشتن و حتی برای تزیین امارات به درد میخورد. مثلا در غزنه قدیم خط کوفی بسیار مروج بود و خط کوفی زیبایی داشت که به اساس از او تزیین میکردن امارات ها. و این به اندازه زیبا بود که به خاطر عمودی و افقی بودنش بالای دیوارها بسیار به خوبی این طرح می شد. با خط کوفیه که در دوره غزنوی ها به وجود آمد، این یکی از شاهکارهای هنر خطاطی در جهان اسلام به شمار می ره.
با اجازه تان استاد محترم، فقط یک یادآوری می کردم برای شنونده های این رادیو که نمونه های خطر که امی لحظه استاد گرانقدر حامد نوید بیان کردن در صفحه فیسبوک ما نمونه هایش انداختیم که شاید برای شنونده های عزیز ما دیدن اون صفحه جالب باشه. و وقتی که استاد مخصوصا اشاره میکنن شما میتونین که به صفحه فیسبوک مراجعه بکنین و نمونه های این خطا را ما به شما انداختیم و از نظر بگذرانین تا زیبایی کلام استاد بیشتر درک کنین. تشکر.
سلامت باشین. شیوه خطاطی از بخش زرنج و هلمند تا به قندوز این رواج پیدا کرد در دوره غزنوی ها که نمونه های بسیار زیبای از این از لشکرگاه به دست آمده و این خطوط با طرحهایی که گل و برگ داره ای آمیخته شده و آیات قرآن کریم در مابین گل و برگ به شکل برجسته‌کاری با خشت کار شده، با خشت های بسیار نازک و باز هم و بعضش هم توسط گچ قالب‌گیری شده. در نزدیک های قندوز زیارت است در امام صاحب که به نام زیارت بابا خاتم است و در اونجا زیباترین نمونه خطاطی عصر را میبینیم. همچنان مثلا از دوره سلجوقی ها ببخشید خود مانده که او در قسمت بلخ است در زادیان در اونجا نمونه خطاطی که توسط کاشی کار شده مانده، اما بهترین از اینا در از دوری گوری ها است که شما او را در منار جام و همچنان نمونهش در مدرسه شاه مشهد و همچنان در مسجد جامع هرات میبینیم که از زیبایی های بسیار خاص برخوردار هستند. و این خط به نام خط کوفی یاد میشد، شاید به خاطر که شروعش از کوفه بوده، اما این فرق داشت از خط مغربی، کوفی مغربی که در المغرب به طرف شمال غرب افریقا رایج بود در کشورهای اسلامی غربی. این از خود یک کرکتر خاص خود داشت. شما در جهان اسلام بر علاوه خط کوفی خط نسخ که بسیار خوانا بود رایج شد دیگر سبکش به نام رقعه یاد می شد. خط سلس که اکثرا آیات قرآن کریم به این نوشته شده و پسانتر خط نسل علیق در دوره تیموریان هرات ای بسیار رایج گشت و بسیار زیبایی خاص خود داشت. با از تمام خطا کرده برای نوشتن کتاب و برای نوشتن اشعار از خط نسل علیق استفاده می شد و همچنان خط دیگی بود که به نام خط دیوانی یاد می شد که خط شکست از یاد گرفته شده و دیگه خط دیوانی جلالی بود که ای با گل و برگ و تزیینات بسیار زیادتر ای همراه بود و سیامشق هم از این خط نسل علیق پدید آمد. در دوره تیموریان هرات ما به خطاطان بسیار زیاد بر میخوریم. همونطور که شما گفتین پوهاند حبیبی مرحوم یک رساله بسیار بزرگی دارند سر هنر دوره تیموری هرات و توابعی از او دوره تیموریان و اینا بیش از 500 اثر نقاشی و خطاطی را ارزیابی کردند که در تهران چاپ شد و یکی از مهمترین و معتبرترین منابع است برای دانستن هنر عصر تیموری. اما به صورت خلاص ما میتونیم که خطاطان مشهور در دوره شاهرخ میرزا و سلطان حسین بایقرا در هرات زندگی میکردن که خود شاهزاده بایسنغور شاهزاده هرات که پسر شاهرخ میرزا و ملکه گوهرشاد بیگم بود خطاط بسیار توانایی بود و ای خودش هم تشویق کرد خطاطا و خوشنویسا را. بر اساس نوشته های خوان میر و میرخوند مورخین هرات چیزی که در تاریخ حبیب السیر آمده بیش از چند هزار خطاط و خوشنویس در دربار هرات اینا موجود بودن که از سر تا سر امپراتوری بزرگ تیموری می آمدن و در تدوین و در تکمیل کتابخانه امو شاهی کار می کردن. اینا تصحیب کارا بودن، کسایی بودن که جلدهای کتاب می ساختن، بالای چرم کار می کردن و خطاطی بسیار یک هنر رونق یافته شد و بر علاوه کتاب ها معرق می گفتن، یعنی آلبوم هایی بود که این خطاطی می شد و در این وقت دور از این حاشیه کاری می شد و نقاشی هم در این وقت به اوج رسید که نقاشان و خوشنویسان هرات بسیار زیاد هستند، به خصوص در دوره تیموریان. مثلا ما می تانیم از خواجه عبدالله مروارید، محمد امین دانشمند، محمود سلطانی، عزیز بن محمد، محی الدین هروی که در سلس و نسخ استاد بود و دیگر کسایی که از نیشاپور آمده بودند و یکی از خطاطات خوب به نام علی مشهدی بود که در این وقت در هرات زندگی میکرد و این خطاطی ها بر علاوه که در کتاب ها بازتاب یافت، بر علاوه که در اشعار و دیوان شعرا بازتاب یافت، اینا در امارات دوره تیموریان در بلخ و در هرات و بلخ به شکل خطاطی کاشیکاری شده برای تزیین امارات و کار می رفت. اکثرا این در متن آبی با رنگ سفید نوشته می شد و رنگ لاجوردی و یا اینا بسیار یک زیبایی خاص داشت، بخصوص خطاطی هایی که در داخل گنبد مزار ملکه گوهرشاد بیگم شده از جمله شاهکارهای مسلم هنر خطاطی است.
شما استاد از ما که برشمردم تقریبا از 6 سبک خطاطی نام گرفتین.
بله
6 سبک. و امروز چطور است خطاطی، خطای مدرنی که
خب خطهای مدرنی که با وجود آمد آل ای به هنر گرافیک میره، یعنی هنری که با خط سر کار داره. هنر گرافیک در تفراحی هم به اسم مورد استفاده قرار میگیره و همچنان در خود خطاطی. خطاطی های مدرن به کلی از او قاعده برآمدن، ولی با استفاده از اساس از او قاعده ها زیبایی های نوی را به وجود آوردن. در این دوره ما در وطن ما شاید به سه نفر بود، اما در وقتی که ما محصل بودیم و در پوهنتون درس میخوندیم چند نفر بسیار در این کار در خطاطی های مدرن استاد بودن، بسیار استعداد داشتن. یکی آقای اسرائیل رویا بود که مرکزی ما یکی از نابغای خطاطی بود و در خطاطی گرافیک برادرم عبدالله نوید بسیار زیبا کار میکرد، خطای نو میساخت برای تزیین مجلات و کلیشه ها. و همچنان آقای رضا ثانی بسیار خطاط ماهر و خوب است و اینا فعلا در کالیفرنیا زندگی میکنن. آقای رویا در
نیویورک
تشریف دارن و همچنان برادرم عبدالله نوید در لندن است و بسیار خطاط نبودن، مثل سید داود حسینی، آقای وکیل پوفلزایی که اونا خطاط های بسیار مشهور بودن و بس شیوه
مسلکی بودن
و به شیوه کلاسیک کار میکردن. شما چون سوال از از مدرن کردین، همی بال بسیار خوشنویسا و خطاط های زیاد در افغانستان ما زندگی میکنن، هم در کابل و هم در هرات، که از مثلا از آقای میدی بنایی یکی از خطاطای هستن که در هرات تشریف دارن، آقای انوری در هرات تشریف دارن، اینا در فاکولته فاین آرت هرات استاد هستن، آقای نظیر از فضلیز، نصیر ثوابیز، اینا بسیار هنرمندای خوب هستن. و در کابل نیز در مکتب صنایع قدیم و که برین مردم چنان در میمنگی سازمان میمنگی خطاط های زیاده را اونجا هم را شان آشنا میشین که به اندازه لایق و بسیار مستعد هستند. و اگر من نام همگی به یاد من نمیاد بسیار عفو میخوایم از حضور هر یکشان، و تا خطاط های هستند که اونا خانما هستند، مثلا از خطاط هایی که در کابل هستن، سید مسعود هاشمی است که اونا آقای غفوری هستن، غلام محمد رهی هستن، اینا در مکتب صنایع کابل استاد هستن و همچنان در مرکز فیروزکوه که یک مرکز است که در اونجا هنرمندان جمع میشن استادهای حتمی هستن. و بازم من عفو میخوام اگر من نام همگی حافظه نرفته و چون پیش من یاد داشته نیست از خاطر عفو مرم و معذرت مرم قبول بکنن. نمی بزرگوارا که خطاط های بسیار خوب هستن
و یکی از خطاط هایی که تخلصشان بر من جالب بود استاد، در وقتی که ما به کابل بودم یا سالهای پیش از اینکه ما این طرف از افغانستان برایم، شخصی بود به نام گلاقا، تخلصش بود بی‌غرض.
بله.
و ایره خط بسیار زیبا داشت و ایره موظف ساخته بودن که در دیوالها شعار بنویسه.
بله.
شعارهای امو وقته و زیرش نوشته میکرد که گلاقا بی‌غرض، یعنی شعار چندی امون می تخلص چندین مانا می داد. این که یعنی چیزایی که من نوشته کردیم من پیر خلاص هستم در ارتباط به این نوشته ها و شعارهایی که مردم خوش نداشتن اکتیدادش بسیار.
بله. اگر شما بتونین در برنامه آینده آقای هاشم شارق هم که اونا در فیروزکو تشریف دارن، در فیروزکو چند سال پیش که من رفتم اینا رو در لین بگیرین و از پیششان خواهش بکنین که تمام امی خطاتایی که فعلا در کابل هستن برای شما معرفی بکنن، بسیار خوب میشه. همچنان
اینا تحقیقات کرده بودن در قسمت
نیخ، اونا با اونا مشهور هستن، هر روز با اونا میبینن خطاتای کابل میان در مرکز فیروزکو میان. همچنان اگر شما از آقای اکبر سلام که استاد پوهاند هستن، اینا اونا استاد هستن در پوهانده هنرهای زیبای کابل، یک وقت اینا شاگرد ما بودن، حالا استاد هستن، استاد مسلم هستن، پوهان شدن. از اونا سوال بکنین، اونا بسیار خطاتای نویره که ما غافل هستم از اونا، اونا رو از شما معرفی میکنن.
اگر اینا آواز ما رو بشنون، ای استادای محترم و ای دستن در کاران هنر خطاتی، لطفا و شماره میز خود برشان میگم که 202-382-5173 زنگ بزنن و من مستقیما تلفنشان رو میگیرم که با فرصتی که اونا بر من میتن در یکی از برنامه ها همونطور که شما فرمودین اونا رو حاضر میسازیم که حضور بیافن. استاد محترم، با این هنر تکنولوژی، با این تایپ و ای کامپیوتر، شما چی فکر میکنین که این هنر خطاتی طرف انقراض نمیره؟ یک هنر بسیار زیباست، بسیار قشنگ است، دست تا کامپیوتر فرق میکنه.
بله، در غرب به صورت عمومی بعد از اینکه برنامه کامپیوتر بسیار پیشرفته شد، دو هنر تقریبا تمام به طرف ضعف رفت. یکی کلیگرافی بود، کمی خطاتی توسط دست بود و طراحی، و دیگه هنر الستریشن یا تصویر سازی. چون وقتی که کمره عکاسی آمد و بازی در تمام عکس ها و به هر ترتیبی که بود در مبین کمپیوتر همیشه موجود است، گرچه سهولت کار مشتری ها را زیادتر ساختن، اما یک تعداد زیاده از الستریتر ها و امی استادای خط از کار ماندن در غرب، و اینا باز وقت میرن و به قسم شوقی درس میتن برای کسایی که انوزم شوق دارن که یاد بگیرن. خب در هر کانتی که برین باز مراکز هنری است که امی کسا میرن و یاد میتن، چون در ستایل ها و سبک های خط در انگلیسی هم بسیار زیاد فراوان است، از خطای گاتک گرفته تا خطای مدرن. تا سال های 80 هم این دست داده می شد، اما فعلا اقدر کمپیوتر زیاد در رسم الخط در خود داره که از انگلیسی را ضعیف ساخته. و در کمپیوتر بازم خطای مدرن زبان های شرقی هم است، از الفبای عربی و الفبای فارسی و دری زیاد است، پشتوم است، با اونا فقط چند ستایل یا چند سبک محدود است که از وا استفاده کردن میتونیم. اما هنر خطاتی که با دست نوشته میشه یک زیبایی خاص خود داره و امو چیزی که قلم نئی میکنه با یک جایش روشنتر و یک جایش تاریکتر میاره، اما احساس هنرمند است که در سر کاغذ میاره کور کمپیوتر کردن نمیتونه. و البته میتونیم شما خط بسازیم کمپیوتری، اما هیچگاه با موزیبایی که دست میسازه او را تا بال قادر نشده که چشم و یا سربینای کمپیوتر ببینه. چون هر حرکتی که دست انسان در نقاشی و یا خطاتی میکنه بازگو کننده احساسش است. و طوری که من رفتم و در افغانستان دیدم، فضل خدا هنوز هم بسیار خطاتات ماهر در کشور ما زندگی میکنن. و باز هم میگم که شما اگر به دپارتمنت هنرهای زیبای یا پانزه هنرهای زیبای پانتون کابل مراجعه کنین، همراه بوهان فاروق فریاد، بوهان عظیم، آقای بوانوال عمرزاد صحبت بکنین، اینا میتونن که یک لسه خطات های فعلی که در کابل هستن ببینن. همچنان در قندهار خطاهای بسیار زیادی وجود دارن، زندگی میکنن که اینا خطاهای بسیار زیبا را بر رسم الخط پشتو و بر رسم الخط نب نسخه میکنن که نهایت نیباز خط ریحان در قندخار بسیار مروج است و امیش هنر در سرتاسر ولایت کشور افغانستان دیده میشه.
بله استاد، وقتی که شما از این هنر به قدر زیبایی یاد کردین، چی فکر میکنین که دایر کردن نمایشگاه های خطاطی بتانه که انزمی نزول هنر خطاطی جلوگیری بکنه، یا یک سلسله پیشنهادات حتما شما دارین که این هنر به جای خود باقی بمانه و امو ظرافت هایی که موجود است که کامپیوتر نمیتانه او را درک بکنه، او را امی دست بشر نشان بده؟ و از استادایی که شما یاد ذکر کردین، مثلا از اسرائیل رویا، چی فکر میکنین، چی نکات باید است در نظر گرفته شما مقامات که بتانن امی هنر خطاطی را رونق بتن و اصلاح بسازن و ایر جلوه بتن خوبتر و بهتر؟
خوبی بیرین، وقتی که ما از خطاطی گپ میزنیم، من حیث یک هنر، یکی از هنرهای بصری یعنی با چشم ارزیابی میشه، بسیار کسا هست که فعلا هنر خطاطی را به شکل مدرن استفاده میکنن و دور برشه با خطاطی با رنگ ها رنگ آمیزی میکنن و از او تابلوهای بسیار زیبایی را میسازن که تابلوهای غیر ریالستیک است، یعنی تابلوهای تقریبا ابسترکت گرافیک گفته میتونیم ایشان. و همچنان آقای حیدرزاد با استفاده از صنعت مجسمه سازی خطاطی های برجسته سه بودی را پدید آورده که به شکل مدرن اینا را خطاطی خطاکلشان زنده و برجسته است، بسیار مورد استقبال هم قرار گرفت در نمایشگاهی که اینا داشتن در یونایتد، در تالار یونایتد نیشنز ملل متحد، یعنی شما سال 95 بود یا 97 بود. آقای کزم دوی افتتاش تشریف داشتن. خب من از طوری گفتم نمایشگاه های زیادی در افغانستان همیاله همیشه برگزار میشه، هم در بلخ، هم در کابل و هم در هرات، و یکی از نمایشگاه های بزرگی که در اونجا جوان های افغان تمام آثار خدا آوردن در همین باغ بابر بود که در باغ بابر بخشی بسیار کلان داره و در اونجا هنرمنده آثار خدا به نمایش ماندن. هنر خطاطی در افغانستان در عروق و شراین مردم شست و به این زودی ها از بین نمیره.
بله، و یه هنر خطاطی بعضن استاد در روی فلز است، در روی سفال است، در روی چوب است، کدام از اینا ماندگارتر است و زیادتر توجه را جلب میکنه و یا کدامش مشکلات زیاده داره از این؟
معلوم داره است او برجسته کاری هایی که بالای فلز میشن و کلی یک صنعت خاص است که اونا با یک تکنیک خاص فلز برجسته کاری میکنن و بالای از او خط نوشته میشه. حالا خود در کشور عربی او بسیار ماشینی شده، اما در غزنه قدیم ای هم با اوج رسیده بودم ای کمال، و همچنان در اصفهان و تبریز کشور همسایه ما ایران، در کشمیر ای هنر بسیار بلند بود، از غزنه بسیار پیش عرض کردم. اما او مالمدار مس و فلزات جایگاه خود دارن و برای سالها باقی میمانن، و خطاطی بالای چوب اگر حفظ نشه به خاطر که یک ماده ناپایدار است بعد از یک قرن چیزی از بین میره، و خطاطی بالای کاغذ هم باید که بسیار به احتیاط نگهداری شود که کاغذ هم پوسیده میشه. اما امروز موادی هست که اینا رو پریزورف میکنه، نگاه میکنه و محافظتشان میکنه از پوسیده شدن بیشتر. در نقاشی خطاطی بالای چرم هم صورت گرفته. خب این بعد است هنرمند است که کدام مواد برش در اون وقت دلچسپی داره که از او استفاده میکنه.
بله استاد، شما خودتان من در امریکا دیدم که بعض تصاویر، بعض پورتریت ها را کشیدین و نوشتین، از هنر خود یک قسمت چیز نگفتین؟
من خود من خطاط نیستم، خط من عادی است، اما من رسامی کردیم. رسامی جدا چیز است، خطاطی جدا چیز است. من نقاش هستم، تابلوهای رنگ روغنی و رنگ اکرالیک و آبی کار کردیم و او با کلی با دست آزاد کار میشه. داره که خطاطی بسیار کنترل دست کار داره، یعنی هر خطی را که میکنین باید اندازیش بفهمین. مشکل یک کار است. خب مثلا من نقاشی میکنم، امروی برس کار میکنم، دست آزاد است و خود احساس خودم در خبر روی کنواس میمانم. از من عموما نقاشی های من از تخیلات من و فقط از چیزی که در تخیل مسئول نقاشی میکنم، هیچ وقت از روی چیز دیگه کپی یا رونوشت نمیسازم. اما خطاطی که از بسا یک هنر دسپلین شده است، یعنی شما ایره باید بذاری یک دسپلین خاص،
یک قوانین خاص خود داره.
قوانین مثلا که سر هی چقدر باشد، دامنه شین چقدر باشد، نقطا به کدام اندازه باشن، الف چند قد نشه، کلگیش قواعد داره. بدون قواعد کار شدنش مشکل است و این کسی که میکنه باید آدم بسیار دقیق باشه که متاسفانه من بسیار آدم دقیق نیستم.
ولی خود شما استاد چی پیشنهاد میکنین برای مقامات، برای مخصوصا برای شعبه هنرهای زیبا که این هنر خطاطی را حفظ بکنن و با مو صلابت و با مو پختگیش؟
ببین، یکی آرزوهاییست که همگی ما داریم، یکی پیشنهادات است، یکی ای که پیشنهادات از چقدر دولت برش بودیجه دارم.
بله.
به صورت عمومی از وقتی که قوای ناتو به افغانستان آمد، کمترین توجه به سر آثار هنری افغانستان در قسمت رشد فرهنگی و رشد هنری شده. و می کسایی که دوال کار میکنن با بودجه های بسیار بسیار زیاد ناچیز، اینا هم کارهای خود پیش میبرند. هنرمندای زیاد داره افغانستان، مردم بسیار مستعد داره، اما خب همیشه هم اولویت های در دولت همی بوده که اول امنیت است و تجارت است و هیچ توجه به هنرهای هفتگانه که خطاطی از جملهش است نشده. هنر سینما مثلا در حال سقوط است، هنر تئاتر بسیار کم توجه شده، هنر نقاشی و هنر مجسمه سازی اما قدر که خود مردم میکنن به خاطر استعدادی که میکنن وزارت اطلاعات کلتور بودجه داشت، من میگم که چقدرش مصرف شده چقدرش نشده، این مربوط به کارهای اداری است. البته تمنای ما، آرزوی ما همیست که گالری های بسیار بزرگ ملی ساخته شود در افغانستان. مثلا گالری ملی ما هست، فعلا چراغ ندارم، سر تابلوها روشن نیست، تمام تابلوها یکی بالای دیگر باشته شدن. بخاطر من انتقاد نمی کنم، ما اونجا رفتیم و حتی عرض کردیم که اگر امکان داشته باشم من اجازه می دادن که من اونجا چراغ و روح می آوردم که قبول نکردن. خب یک توفیه ما می بود، از $300-$400 زیاد نمی شد. شما میفهمید که بالای هر تابلو باید یک چراغ باشه
و اون چقدر زیبا نشان میده، چقدر برجسته
هم بسیار و جایش خود دسته باید گالری مدن ملی ساخته میشد. آثار هنری به اندازه زیاد است در افغانستان، گالری های شخصی مردم دارن، هم در مکرو نیان دارن، هم در شهر نو دارن، در فروش دارن، در کارت چار.
تشکر استاد محترم. بارزوی احیای هنرهای هفتگانه در افغانستان، در همه جهان، با خصوص در افغانستان. چون وقت برنامه ما به پایان رسیده، از شما بسیار تشکر میکنیم که روشنی انداختین در این قسمت، و به امید احیا و بهبود این هنرها هستیم. شب و روز شما و شنونده های عزیز بخیر باشه. جهان سپاس از شما.